بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحث ما خطبه ششم هست. یک مقدمه بعد درباره این خطبه خدمتون عرض کنم تا اینکه بحث خطبه در جایگاه خودش قرار بگیره. حالا شاید هم تعبیر خطبه برای این فراز تعبیر دقیقی نباشه. در واقع یک بحثی مطرح شده، یه جلسه مشورتی بوده و یک مطلبی به امیرالمومنین علی علیه السلام گفته شده و ایشون هم در پاسخ به اون مطلب یک فرمایشی فرمودن. لذا خطبه به اون معنای مصطلحش شاید محسوب نشه. خب وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام با بیعت آشکار و علنی مردم و پافشاری شدید اونها قدرت رو پذیرفتند و خلافت رو به دست گرفتند، اطرافیانی بودند که اینها به هر حال همون فضای پیش از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو در سر داشتند و از جمله طلحه و زبیر که از حضرت حکومت بصره و کوفه رو می‌خواستند. اما امیرالمومنین بنا به ملاحظاتی این پیشنهاد رو نپذیرفتند و ظاهراً در همین ارتباط با عبدالله ابن عباس هم مشورتی کردند و به این نتیجه نرسیدند که حکومت بصره و کوفه به این دو نفر سپرده بشه. از سوی دیگه با توجه به اون شورایی که پیش از این در عهد خلیفه دوم برای انتقال قدرت به خلیفه سوم پیشنهاد شده بود و مطرح شده بود، خب اون هم توقع خلافت رو برای بعضی از افراد از جمله اینها ایجاد کرده بود که خب ما چرا نتونیم خلیفه بشیم. از جانب سوم معاویه که در شام بود و می دانست که امیرالمومنین او رو هم در مسند حکومت شام باقی نخواهد گذاشت، اونچنان که در تاریخ آمده نامه می نویسه برای طلحه و زبیر و بهشون میگه که شما شایسته خلافت هستید، اول زبیر بعد طلحه، و پیشنهاد میکنه که شما برید و کوفه و بصره رو بگیرید و اعلام خلافت بکنید، من هم اینجا در شام برای شما بیعت میگیرم. بنابراین یک کار اینگونه‌ای هم معاویه میکنه. اینه که وقتی که طلحه و زبیر از دریافت حکومت بصره و کوفه پس از اون جلسه‌ای که با امیرالمومنین علی علیه السلام داشتند و اون بحث شمع بیت المال و شمع خصوصی که حضرت شمع بیت المال رو خاموش کردن و یه شمع دیگری رو روشن کردن، اونا پرسیدن که داستان این شمع چیه و حضرت فرمودن که چون شما کار شخصی با من دارید، من دیگه شمع بیت المال رو خاموش کردم و این شمع که در ملکیت خودم هست روشن کردم. دیگه اینا اصلا از طرح پیشنهاد خودشون منصرف شدن و آمدن و بعد از چند روز تصمیم گرفتن که به بهانه عمره برن به مکه و از اونجا برن به سمت کوفه و بصره و پیشنهاد معاویه رو عملیاتی بکنن. وقتی که آمدن خدمت امام برای خداحافظی، امام فرمودن که شما قصد بیعت شکستن دارید. گفتن نه ما میریم عمره. و حضرت فرمودن که به هر حال یه همچین چیزی به نظر میرسه و خب اینها رفتن مکه و از اونجا همسر رسول الله صلی الله علیه و آله عایشه رو هم با خودشون همراه کردند و رفتند به سمت بصره و چنان که می دانید حاکم بصره رو کشتند و تعدادی از مردم رو و به هر حال بصره رو در اختیار گرفتند. بحثی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره با مشاوران خودش مطرح می کنه این هست که ما واکنشمون در قبال این ماجرا چه باید باشه. بعضی از اعضا پیشنهاد میکنن که لزومی نداره شما واکنشی نشون بدید و به جای اون بیایید پایه های خلافت خودتون رو تثبیت بکنید و اینها به مرور از بین خواهند رفت، هیچ جای نگرانی نیست. این خطبه پاسخ امیرالمومنین علی علیه السلام به این پیشنهاد هست که ایشون میفرماید که نه، باید ما هوشیار باشیم، غافلگیر نشویم و در برابر توطئه ها سریع واکنش و اقدام مناسب رو انجام بدیم. به نظر میرسه اون چه که حضرت میدید و اون مشاوران نمیدیدن این بود که پیوند معاویه با طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه اینها صحنه های خطرناکی رو میآفرینه و باعث میشه که جهان اسلام تجزیه بشه، که هدف اونها هم همین بود که همون محدوده مدینه برای امیرالمومنین علی علیه السلام بمونه و بقیه در اختیار اونها باشه، مثلا حالا شاید در کوتاه مدت و الا در بلند مدت همین رو هم معلوم نبود که بپذیرن و به احتمال زیاد به خود مدینه هم لشکرکشی میکردن و کار رو تمام میکردن. حضرت اینجا یک نکته راهبردی رو مطرح میکنه و اون این که کارگزار حکومت اسلامی باید بتونه صدای تهدیدات آینده رو بشنوه و به موقع در برابر اونها واکنش نشون بده و نگذاره که اونها تبدیل به بحرانهای لاینحل بشن. و برای اینکه منظور خودش رو برسونه یک مثالی هم زده. مثالی که ایشون زده حیوانیه به نام کفتار، که این کفتار چند تا خصوصیت داره. خصوصیت اول کفتار این هست که حضور دشمن رو در کنار لانه خودش احساس میکنه ولی با زمزمه های دشمن به خواب میره و همین خواب منتهی به اسارت و مرگش میشه و گرفتنش میشه. یعنی در حالی که با نوای موسیقی دشمن خودش به خواب رفته، دشمن وارد لانش میشه، دست و پای این رو میبنده و خیلی راحت کفتار رو صید میکنه. نکته دوم در مورد کفتار اینه که این بیتوجهی کفتار نسبت به تهدیداتی که در پیرامون او در جریان هست و بیخیالی او و به خواب رفتن او باعث میشه که کفتار در خانه خودش و در لانه خودش شکار بشه. و نکته سوم این که شکار کفتار به این ترتیب بدون هیچ گونه مقاومتی صورت میگیره، یعنی هیچ امکانی برای کفتار دیگه نمیمونه که بخواد در برابر دشمن خودش کوچکترین مقاومتی داشته باشه. حضرت میفرماید که من از تئوری امنیتی کفتار پیروی نمی کنم که نسبت به تهدیداتی که در پیرامون من هست بی توجه باشم و به ناگهان متوجه بشیم که دشمن آمده و مدینه رو محاصره کرده و ما رو میخواد از پا در بیاره. بد نیست اشارهی بکنم به این مطلب که مرحوم صدرالمتعلهین در کتاب الشواهد الربوبیه مشهد پنجم در فصلی که اونجا بحث میکنه که خدای متعال چه انسانی رو از میان انسانها به عنوان پیامبر انتخاب میکند. مشهد پنجم فی النبوات و سیاسات دیگه. بحث اولش اینه که الله تبارک و تعالی چه انسانی رو به عنوان پیامبر مبعوث میکنه، اون انسان دارای چه ویژگی هایی هست. بعد به این مناسبت از چهار دسته انسان یاد میکنه. دسته اول انسان هایی که هیچ تصوری از تهدید ندارن و خودشون میرن به سمت تهدید و در آغوش تهدید قرار میگیرن، مثلا یک نوزادی که به آب داغ دست میزنه یا به آتیش دست میزنه مثلا، یا آدم های بزرگی که معتاد میشن و هی ترک میدن اینها رو و باز دوباره میرن به سمت اعتیاد. خب این آدم ها از بین میرن مگر اینکه کسی باشه که از اینها حفاظت بکنه، چون نمیتونن از خودشون حفاظت بکنن، تهدید رو تشخیص نمیدن. بعد مثال میزنه، میگه مثل پروانه میمونن اینها، که پروانه اونقدر به شمع نزدیک میشه و میسوزه تا جان خودش رو از دست میده و متوجه نیست که شمع برای او خطر هست و تهدید هست. دسته دوم انسانهایی هستند که اینها در صورتی که یک بار با خطر مواجه بشند دیگه خطر رو میشناسند و به اون نقطه‌ای که خطر رو یک بار اونجا دیده بودن بر نمیگردن. مثال میزنه به پرندگان، میگه پرنده اگه یه جایی باشه و بعد صیادی به سمت او شلیک بکنه، این فرار اگر موفق بشه که فرار بکنه دیگه به اون نقطه‌ای که اونجا صیادی به سمت او شلیک کرده بود بر نمیگرده. منتها خب مشکل این قصه اینه که این یک بار باید خطر رو با چشم خودش ببینه و اگر یک بار خطر رو در یک نقطه با چشم خودش ندیده باشه خب خطر رو جدی نمیگیره. دسته سوم انسان‌هایی هستند که وقتی در محیط خطر قرار میگیرند خطر رو حس میکنند، یعنی زمانی که دیگه خیلی دیر شده، کار از کار گذشته. مثال میزنه، میگه مثل گوسفند میمونند اینها. گوسفند دیگه یک حیوان کامله. گوسفند وقتی که گرگ را ببیند متوجه میشه که گرگ برای او خطره و تهدیده، یعنی حس تهدید بودن بهش دست میده و سعی میکنه که از مقابل گرگ فرار بکنه، ولو اینکه هیچ در عمر خودش ندیده باشه که گرگی گوسفندی رو یا برهی رو مثلا میدرد. این حالت غریزی داره. بعد اونجا ایشون اشاره میکنه که البته کسی نگه که خب نه گوسفند مثلا به خاطر قیافه مهیب گرگ هست که ازش فرار میکنه، چون همین گوسفند شتر رو هم میبینه ولی از شتر فرار نمیکنه، گاو رو هم میبینه ولی از گاو فرار نمیکنه، با اینکه اونها مهابتشون بیشتر هم هست. پس نه، واقعا گوسفند یک غریزه تشخیص تهدید رو داره، منتها مشکلش اینه که وقتی با تهدید مواجه شد، روبرو شد، تهدید رو حس میکنه، دست به فرار میزنه. البته ممکنه که فرارش موفقیت آمیز نباشه. بعضی از انسان ها هم اینطوری هستند، تا تهدید رو با چشم خودشون نبینند، در برابر تهدید قرار نگیرند، حس نمی کنند تهدید رو، حسگرا هستند. به قول امروزی ها معرفتشون معرفت حسیه، به معرفت غیر حسی اعتماد نمی کنند. اما دسته چهارم انسان‌هایی هستند که به مقام عقلانیت رسیدند و عقل درشون از قوه به فعلیت رسیده. انسان عاقل هستند. انسان عاقل کیه؟ انسان عاقل کسیه که تهدیدات آینده رو هم متوجه میشه. نه تنها تهدیدات زمان حال رو متوجه میشه و برای دفع اونها تدبیر اتخاذ میکنه، بلکه تهدیداتی رو که در آینده هم ممکنه متوجه او بشند و جامعه او بشند حس میکنه. و البته اینها هم ملا صدرا یه دسته گفته، ولی من به نظرم میرسه میتونیم اینها رو هم دو دسته بکنیم. ملا صدرا میگه که تهدیدات مستقبل دو نوعه، هم تهدیداتی که متوجه دنیای ما خواهد شد و هم تهدیداتی که متوجه عقبای ما خواهد شد. انسان عاقل حقیقی اینه که تهدیداتی رو که هم متوجه جان و مال مردم و خودش و جامعه و کشورش بشه حدس بزنه. مثلا 10 سال آینده، 20 سال آینده ممکنه که خشکسالی بشه، مثلا شبیه کاری که حضرت یوسف سلام الله علیه انجام داد که تهدیدات آینده رو متوجه شد و پیش بینی کرد. و هم تهدیدات اخروی، یعنی اینکه ما در قیامت چه چیزی ما رو تهدید میکنه، تهدیداتی که متوجه روح ما ممکنه که بشه و آخرت ما رو خراب کنه، باعث بشه که ما جهنمی بشیم، اونها رو هم انسان عاقل درک میکنه. این میشه انسان کامل، انسان عاقل. خب اون قسمتی که من میخواستم تقسیم کنم این بود که بگیم عاقل هم دو نوعه، یه عاقل سکولار که فقط تهدیدات دنیوی رو متوجه میشه، اصلا کاری به تهدیدات اخروی نداره یا ممکنه حتی اعتقاد نداشته باشه، و عاقل متدین، عاقل مؤمن، عاقل مؤمن که حقیقتا هم این عاقل هست، عاقلیه که تهدیدات آینده رو که متوجه دنیای ما و یا آخرت ما بشه، متوجه جسم و جان ما و مال ما بشه یا روح ما بشه، هر دو دست تهدید رو متوجه بشه و از الان برای حفاظت انسان و جامعه انسانی و دولت اسلامی در برابر اونها برنامه ریزی بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام از این دسته اخیر هست. وقت ملا صدرا میگه که خدای متعال انبیاء خودش رو از این گروه اخیر انتخاب میکنه تا اینها بتونند تهدیدات رو بشناسند و امنیت مردم رو، هم امنیت دنیاشون و هم امنیت عقباشون رو تأمین بکنند. البته بعد خود اینها رو هم تقسیم کرده، میگه اینها هم به 3 گروه تقسیم میشن که دیگه به بحث فعلی ما مرتبط نیست. علاقمندان میتونن به اونجا مراجعه بکنن. من یه البته گزارشی از این بحث رو در کتاب امنیت متعالیه هم آوردم، اونجا هم میتونید ملاحظه بفرمایید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این چند جمله کوتاه این استراتژی رو برای ما مطرح کردن، این تئوری رو مطرح کردن که دولت اسلامی و کارگزاران حکومت اسلامی باید حواسشون به تهدیدات آینده باشه و نگذارن که براشون دیگران بحران آفرینی بکنن و کار به حدی برسه که دیگه قابل کنترل نباشه. همون ضرب المثلی که هست که میگه وقتی آب از سرچشمه میخواد حرکت بکنه، شما با یک بیل میتونی جلوشو بگیری، ببندی که آب نیاد، اما اگر آب سرعتش زیاد شد و آمد تبدیل به سیل شد، بعدش دیگه تو با پیل هم نمیتونی جلوشو بگیری. والله لا اکون و کذب و تنام علا طول لدم حتی یسل الیها طالبها و یختلها راسدها. به خدا قسم همچون کفتار نخواهم بود. که کفتار حالا ویژگیش چیه؟ کفتار ویژگیش اینه که میخوابه در لونه خودش تا وقتی که دشمنش بهش دسترسی پیدا بکنه و با حیله و نیرنگ رصدش بکنه و شکارش بکنه و صیدش بکنه. کنایه از این که من غافلگیر نمیشم، تهدیدات آینده رو متوجه میشم و به موقع اونها رو علاج میکنم. و شما هم چنین باشید، یعنی امروز اگر ما از این خطبه بخواهیم درس بگیریم، یعنی میخواد بگه امت اسلامی، رهبران جهان اسلام، اینجوری باشید، حواستون باشه به آینده، دیدبانی بکنید امت اسلامی رو. اگر دیدبانی کردید، دیدبان چیزهایی رو میبینه که افرادی که در جایگاه او نیستن نمیبینن. دیدبان میبینه که دشمن داره میاد، به موقع هشدار میده به کسانی که باید هشدار بده، به ارتش هشدار میده، به نیروهای مسلح هشدار میده. لکنی اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عنه، من روشم این است که با کسی که حق گرا هست و به من پیوسته، با کسی مقابله می کنم که از حق اعراض کرده است. می فرماید مردم دو گروه هستند، یه عده حق گرا، کسانی که اومدن و دارن به من کمک می کنن، یه دم انسانهای دنیاگرا، انسانهای باطل که از حق اعراض کردن. من به کمک انسانهای حق طلب با انسانهای دنیا طلب و باطلگرا برخورد میکنم، مقابله میکنم. و به سام المطیع العاصی المریبه ابدا، و به کمک کسی که حرف مرا میشنود و از دستورات من اطاعت میکند، با کسانی که از فرمان من سرپیچی کرده اند و در میان مردم تردید به راه انداخته اند، اونها رو سرکوب خواهم کرد. با نیروهای حقگرای فرمانبر، با نیروهای باطل نافرمان و اهل تردید مقابله خواهم کرد. حتی یأتی علیه یومی، این قصه ادامه خواهد داشت تا روزی که از این دنیا بروم، ولو در این راه شهید هم بشم اشکالی نداره. حتی یأتی علیه یومی، یعنی تا جان در بدن دارم، تا وقتی که در این دنیا هستم با باطل مبارزه خواهم کرد. یک لحظه از مبارزه با باطل دست بر نخواهم داشت. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستعفرا علیه منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. البته این حرکتیه که از وفات رسول الله شروع شد، از زمانی که خدای متعال پیامبر را برای لقاء خودش انتخاب کرد و او را قبض روح کرد، یک کسانی بودند که پیوسته حق مرا از من رو بودند و نگذاشتند که من به حق خودم، یعنی حق امامت و خلافت برسم و وظایفم رو انجام بدم، تکالیفم رو انجام بدم، و این رو دیگران در اختیار گرفتن. من از اون زمان این مبارزاتم شروع شده و ادامه خواهد داشت. خب این خطبه نشان میده که باید دولت اسلامی اشراف اطلاعاتی داشته باشه به اقداماتی که مخالفانش و دشمنانش انجام میدن و به موقع اقدام بکنه و نگذاره که خطرات محدود و کوچک تبدیل به بحرانهای بزرگ و لاینحل بشه. و خب نتیجهش رو هم میدانید که امیرالمومنین با تدابیری که حالا انشالله در نامه ها البته بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت، در ادامه هم البته بعضی از خطبه های دیگه هم هست که باز به ماجرای جنگ جمل اشاره داره، حضرت با تدابیر خیلی دقیق و خوبی با اصحاب جمل مواجه میشن و اون حرکت رو از سر راه خودشون بر میدارن، سرکوب میکنن و نمیتونن اینها بخشی از جهان اسلام رو تجزیه بکنند. و پس از اون هست که حضرت سراغ معاویه میرند که حالا در جای خودش انشالله اون هم بحث خواهد شد، مخصوصا در بخش نامه ها بیشتر در این باره با هم سخن خواهیم گفت. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از رهروان راستین قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.